سلام بر شما بینندگان عزیز برنامه پرتو نور و به نام خداوند هستی بر تشکر میکنم از اینکه بار دیگر به این برنامه توجه میفرمایید. برنامه امروز تحت عنوان هموارسازی دل برای دوست است. عنوانش تا حدودی مشخص میکنه که بحث امروز در چه مورد خواهد بود. این در ارتباط با مطلبی است که یکی از بینندگان عزیز برای ما فرستادن که قسمت اول آنچه که فرستاده اند رو من برای شما به عنوان مقدمه میخونم و بعد ادامه میدیم قسمت های بعدی رو. ایشون نوشتن که دین شخصیت انسان را خوار و ذلیل میکند و او را مجبور میسازد به خود تلقین کند که بنده خدایی است که در آسمان هاست. مثلا همین کلمه عبادت که اساس دین است معنایش پرستش و بندگی است. عبد یعنی بعد و بنده. مسلمان ها هر روز در نماز خود میگویند اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این شهادت به بنده بودن پیامبر است. از طرفی گفته می شود که خدا به انسان کرامت داده است. کرامت دادن کجا و دائما او را عبد خواندن کجا؟ اینها چه تناسبی با هم دارن؟ از آقای بازرگان تشکر میکنیم که کمک میکنند که این بحث رو یه مقدار بگشاییم و در ارتباط با این مقدمه‌ای که من از طرف این بیننده عزیز خوندم توضیح بفرمایید و بعد سوالات بعدی رو مطرح میکنم. خیلی متشکرم.
به نام خداوند جان آفرین و عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. خوشحالم که بار دیگه ای توفیق دست داد در خدمتون باشیم، پاسخگویی بکنیم به برخی از سوالاتی که عزیزان مطرح میکنن. خب بسیاری از این واژه ها که در جلسات قبل هم بعضی از هموطنان مطرح کردند ناشی از ترجمه است به زبان دیگه. در همه زبان ها همینطور هستش، وقتی که کلمه ای ترجمه میشه، برگردونده میشه به زبان دیگه، لاجرم برخی از معانیش رو از دست میده. زبان عربی هم همینطوره، وقتی که به فارسی برگردونده میشه الزاماً اون ترجمه جای اصل رو نمیگیره. یکی از این کلمات اتفاقاً عبادته. عبادت رو ترجمه میکنند پرستش یا بندگی کردن، که خب این شاید بخش کوچکی از معنای این واژه باشه. دوچار تناقض هم بزرگان ما در تاریخ شدن. این سوال هم مطرح شده، بعضیا مثل فرض کنید سعدی گفتن عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. خب عبادت در ذهنیت تودای مردم همین نماز و روزه و به اصطلاح آداب و تشریفات دینی است دیگه، ولی برخی گفتن که نه، خدمت به خلقه. یا از پیامبر اسلام هم نقل شده که فرمودن یک ساعت تفکر از یک سال عبادت نماز و روزه برتره. بعد این سوال پیش میاد که خب اصولا عبادت چیه؟ یا خدمت به خلقه، تفکر در رابطه با خداست، یک آداب خاص شرعی رو انجام دادنه؟ ما به حال چاره ای نداریم، مجبوریم از ترجمه ها استفاده بکنیم. ترجمه ها محدود هستن، بعضی از واژه ها هستن که وقتی منتقل میشن به یه زبان دیگه معادلش در اون زبان وجود نداره. در زبان عربی یه جاده ای رو که صاف بکنن میگن طریق معبد، جاده ای که عبد شده. عبدت طریق یعنی جاده سازی. یعنی فرض کنید یک راه کوهستانی مثلا، یه جاده سنگلاخ دست انداز داره، خب ماشین نمیتونه تو اونجا بره. یعنی راه ورودی، امکان ورودی برای یک مرکبی، یه ماشینی به اون جاده نیست. وقتی میان این رو با ماشینالات راهسازی صافش میکنند، فرض کنید آسفالتش میکنن، حالا این ماشین میتونه بره، یعنی اجازه ورود اون جاده میده. اینو بهش میگن جاده سازی، عبادت. عبدت طریق یا طریق معبد، جاده‌ای که عبد شده. تنها در اون گذشته 1400 سال پیش هم نیست، امروز هم عرب در فرهنگ عربی همین فهم از کلمه عبادت وجود داره. در مکه و مدینه اونهایی هم که زیارت رفتن دیدن این ماشینای جاده سازی راه سازی رو روش نوشته عابد. عابد اسم فاعله، یعنی وسیله‌ای که جاده رو عبد میکنه. پس معنای اصلی و ریشه‌ای عبادت یعنی یک سلسله تمرین‌هایی و کارهایی که انسان وجود خودش رو هموار بکنه، رام بکنه برای خدا. یعنی خداوند اگه میگه تو ببخش به دیگران، کمک مالی بکن، مقاومت نداشته باشه، چون آدم میخواد که همه چی رو برای خودش نگه داره. اگه یکی بدی کرد به تو ببخش، عفو بکن، خب خیلی سخته برای آدم. این نمیاد تو وجود آدم، جاده آدم به اصطلاح سنگلاخه، مقاومت داره. ولی پذیرفتن این، به درون خود آوردن، این یک سلسله تمریناتی میخواد که اسمش عبادته. حالا از طریق خدمت به خلق یواش یواش آدم این آمادگی رو پیدا میکنه که خودسازی کنه، وجودش رو برای کارهای نیکو بسازه، یا از طریق ارتباط با خدا، از طریق حالا این فرض کنید دعا و نماز و یاله، هر چی توی هر شریعتی هست، یا با فکر کردن، اندیشه کردن میتونه اینا رو در واقع به وجود بیاره. اتفاقا تو ترجمه های قرآنم من چند تا رو مراجعه کردم، میبینم اونا هم بد ترجمه کردن عبادت رو، یا میگن worship که در واقع همون برگردان انگلیسیشه، یا میگن to serve God، serve کردن به خدا، یعنی servant بودن. در ترجمه میگن نوکر بودن دیگه. آیا خدا نوکر و کلفت میخواد؟ میخواد کسی بهش سرویس بده؟ ببینیم این درست در نمیاد با اون معنای اصلی، معنای ریشه‌ای کلمه عبادت. در واقع همینطوری که در دنیای واقعیت موجود میبینیم که در هیچ سیستمی چیزی رو که هماهنگ با او باشه راه نمیدن. شما به عنوان مثال ساده میشه کندوی زنبور عسل رو مثال زد. اگر دقت کرده باشین در همون سوراخ ورودی یک کندو یه 20 تا معمولاً زنبور قوی تر، زنبور کارگر قرار گرفتن. هر زنبوری که از راه میرسه اینا در واقع بو میکنن، تشخیص میدن اون شهد گلی که آورده مبادا آلوده باشه به یه چیزی که برای عسل داخل کندو مضر، ممکنه باکتری های میکروبای آورده باشه. برخورد سختی هم میکنن. یه مقداری همیشه جنازه های این زنبورای آلوده دم در همیشه کندوها هستش. یعنی در درون کندو چیزی باید وارد بشه که تناسب داشته باشه با هدف اون کندو. میکروب و باکتری چیز آلوده نمیتونه بیاد. بدن خود ما هم همینطوره. ما وقتی یه میوه یه غذایی میخوایم مصرف بکنیم، چشممون اول میبینه، این نگهبان چشم، که این آلوده نباشه. وقتی به دهانمون نزدیک میکنیم، اگر مونده باشه، گندیده باشه، از بوش میفهمیم، این رو دور میندازیم. اگه وارد دهانمون بکنیم، زبانمون تلخی، شوری، ترشی، شیرینی، همه ایناشو درک میکنه، باز احساس آلودگی بکنیم، خارج میکنیم. حتی باز متوجه نباشیم، او رو فرو ببریم، ببلعیمش، معده با یک حرکات فیزیکی میخواد این رو خارج بکنه. حتی در واقع از معده بگذره، باز اون حالتی که به انسان دست میده. یعنی سیستم بدن چیزی رو که با ساختار او تناسب نداره نمیتونه جذب بکنه. همه جا در واقع همینطوره. تو کشورهای مختلف هم گمرک میذارن هر آدمی که نمیتونه وارد یک کشور بشه. از نظر امنیتی حتی چیزایی که آورده توی چمدونش، تخم اگه گیاهانی باشه برای اینکه به کشاورزیشون آسیب زده نشه، همه چی رو کنترل میکنن. یعنی هر چیزی که میخواد وارد یه سیستمی بشه، یه بدنی بشه، لاجرم در واقع یک نوع کنترله. ما خونم که میخوام تزریق کنیم، میگن با گروه خونی آدم باید هماهنگ باشه. یک پیوند عضوم وقتی کسانی که جراحی میکنن میدن، گلوبولای سفیدشون رو به یه حداقل میارن تا بتونن اونا رو بپذیرن. یعنی بدن وگرنه برخورد میکنه، ریجکت میکنه، نمیذاره که وارد بدن بشه. خب ما حالا از نظر روح و روان هم در واقع همینطور هستیم. آیا میتونه آدم در این وجودش، در نفسش، در شخصیتش هر چیزی رو ببره؟ حالا اون چیزی که در قرآن تعلیم میده، میگه وجود شما در این دروازه وجودتون چیزی جز خدا رو راه ندید. منظور از خدا نه ذات خدا، خدا که تو وجود ما نمیاد، یعنی خدا به عنوان سمبل ارزش‌های نیکویی که برای انسان مطرحه. خدا علیمه، یعنی جز علم چیزی در وجودتون راه ندید، تقلید و سرسپردگی نمیخونه با شما. خدا حکیمه، یعنی پذیرای حکمت باشید. خدا غفوره، پس شما هم ببخشید، یعنی این صفت خدا رو راه بدین به وجودتون. یا خداوند مثلا لطیفه، لطف میکنه و الی آخر. این همه صفاتی که در شرایع در مذاهب مختلف از خدا تعریف کردن. برعکس قرآن میگه که شیطان هیچ وقت راه ندین. در آیه در قرآن میگه که من از همه بنی آدم پیمان گرفتم، علم اعهد الیکم یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، من مگه از شما پیمان نگرفتم الله تعبد و شیطان. حالا ترجمه میکنن در این تفسیرها یا ترجمه که شیطان رو نپرستید. کی شیطان رو میپرسته؟ هر کسی این آیه رو میخونه میگه خب من که الحمدلله شیطان نمیپرستم. در طول تاریخ کجا شیطان پرستی بوده؟ به ندرت یه اسمایی ها الان تو ایران میگن مثلا یه فرقه های این چنین به وجود آمدن، ولی این آیه میگه از هر انسانی خداوند سوال میکنه که من که با تو عهد بسته بودم که تعبد به شیطان نکنی. تعبد یعنی همین، یعنی دروازه وجودتو برای او باز نکنی، چراغ سبز رو نشون ندی. اگه تحریکت کرد، اگه وسوست کرد، اگه به یک ظلمی، جنایتی، کار انحرافی تو رو دعوت کرد، تو مقاومت داشته باش. دروازه وجودتو باز نکن که در نفس خودت وارد بکنی اون صفات تعصب، حمیت، استکبار، استعلا، خود بزرگبینی رو. میگه ان عبدونی، فقط نسبت به من پذیرا باش. من یعنی در واقع صفات خدایی. هازا صراط مستقیم. صراط مستقیم، راه مستقیم همینه که در واقع مثل اون کندوی زنبور عسل، تو در وجودت باید عسل پرورش پیدا بکنه. بنابراین باید نگهبانایی داشته باشی در دروازه ورود به مملکت نفست، شخصیتت. نذار هر چیزی وارد بشه، شخصیتت تباه میکنه، شخصیتت شیطانی میکنه، ابلیسی میکنه، خودخواه، خودپسند، ظالم، ستمکار، حسود، اهل بخل. بنابراین باز نکن، چراغ سبز نشون نده، فقط نسبت به اون چه که به سرچشمه نور و خیر و در واقع رحمت در جهان است. این میشه معنای اصلی در واقع عبادت که در قرآن این رو گفته و در معارف اصیل دینی هم همین رو میگه. میگه فعبدوا انفسکم، نفس خودتون رو عبد بکنید، یعنی هموار بکنید، جاده سازی بکنید. درست این کاری که خب هستش دیگه، جاده سازی همه جای دنیا از قدیم بود. حالا آسفالت نمی‌کردن، بتون نمی‌کردن، ولی بالاخره صاف می‌کردن دیگه. میگه نفستونم صاف بکنید، نفستونم در واقع پذیرای ورود خدا بکنید، آفریدگارتون بکنید، پذیرای عشق او باشید، محبت او در دلتون باشید. یا میگه فتعبدهم به انواع المجاهد، خدا بندگانشون رو با انواع سختی‌ها که نیازمند جهد و تلاشه عبد میکنه وجود اینا رو. بنابراین این مفهومی که میگه خدا شما رو آفریده، که یا آیه قرآن هست که میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خیلی ها میگه خب خدا ما رو آفریده که او رو عبادت بکنیم دیگه. این اصلا تناسب نداره. این یعنی چی؟ خدا میگه نیازمنده به عبادت ما هستش، بلکه برعکس میگه شما رو آفریدم که وجودتون پذیرای این ارزش ها باشه تا بتونید خودتون رو به رشد و کمال برسونیم.
خیلی متشکرم. اتفاقا این شما اشاره فرمودید قسمت دوم سوالی که اصطلاح این بیننده عزیز مطرح کردن همین هست که نوشتن در قرآن آمده که من انسانها را فقط برای عبادت خودم آفریدم. این نشان میدهد خدای قرآن نیازمند عبادت بندگان خود است. آخر چگونه خالق میلیاردها کهکشان میتواند نیازمند پرستش ما باشد و ما را برای پرستش خدا خلق کرد؟ احتمالاً اگر اون قسمت مقدماتی بله. صحبت شما رو میدونستن این سوال ممکن مطرح نمیشد.
بله درست، این یعنی از همون ترجمه ها ناشی میشه. بله وقتی اونطوری ترجمه میکنن همین سوالات هم پیش میاد. وقتی تو قرآن ها ترجمه میکنن که من شما رو نیافریدم جز اینکه مرا بندگی کنید، اون وقت در زبان انگلیسی هم وقتی که ترجمه میشه که یا worship هست یا to serve God، serve کردن یعنی در واقع نوکر کلفتی خدا کردن. طبیعتاً به خصوص برای بشر امروز، به خصوص غربی ها که این ترجمه های قرآن رو میخونن، با اون پیشینه تاریخی سابقه ای که از بردگی و اینا دارن، میگن یعنی خدا برده میخواسته، خدا عبد میخواسته، یه ده بندگی او رو بکنن. درسته که خب همه بنده خدا هستن دیگه، خدا خالق همه کهکشان آسمان و زمین طبیعیه، ولی اون احساسی که به آدم دست میده یا در برابر کرامتی که میگه خداوند به انسان داده، منزلتی که داده، با این لحن سخن گفتن اون تأثیر مطلوب رو قاعدتا نداره. ولی با این مفهوم که اصلا معنای ریشه‌ای کلمه عبادته، که هدف از آفرینش اینه که شما ساخته بشید در معرض اونچه که مثبته، درست مثل این که اون مثالی که زدم، این کندو رو ساختن برای اینکه بهترین شهد گلها از گلهای متنوع جمع‌آوری بشه، این عسل رو اینجا بسازن، نه اینکه هر زهر و هر آلودگی وارد این بدنه کندو بشه یا این مملکت بدن بدون گمرکات باشه و هر کسی هر چیزی خواست وارد کنه. این امنیت اون جامعه رو در واقع به هم میزنه. البته اینا مثالایی است که بنده عرض میکنم برای فهم دقیق‌تر مسئله این عبادته. آنچه که در قرآن مطرح میکنه، عبادت در سه زمینه هست: رابطه ما با خودمون، خودسازی، با خدا و با خلق خدا، یعنی خود، خدا، خلق. میگه من اعطا، اگر کسی اهل بخشش باشه بده، عطا کنه به دیگران. و تقا، تقوا یعنی سلف کنترل، مواظب دست و زبان خودش باشه، مواظب خشم شهواتش باشه، یعنی یه وجدان داشته باشه، یه پلیس درونی داشته باشه. و صدق بالحسنا، همه زیبایی ها خوبی ها رو تصدیق بکنه، یعنی به خاطر خودخواهی هاش منافع خودش موضع گیری در برابر ارزش ها نکنه. این سه تا میگه فسن و یسر و للیسرا، همه چی براش آسون میشه، تو قلتک میفته. یعنی در رابطه با مردم، خلق خدا بده، دست دهنده داشته باشه، بذل و بخشش بکنه، وقت بذاره، سرمایه گذاری بکنه، براشون ایثار بکنه. در رابطه با خودش این نیروی اراده کنترل نفس رو تقویت بکنه. در رابطه با خدام که سرچشمه همه زیبایی ها و نیکویی هاست، حالت تأیید و تصدیق داشته باشه، میگه این دیگه خوشبخته. و برعکس میگه به جای اعطا میگه بخل، بخل، کسی که بخل ببرزه، خسیس باشه، نم پس نده، خیرش به دیگران نرسه، به جای سلف کنترل، تقوا، استقنا داشته باشه، من برتر از اینم که زیر بار قانون، نظم، خواسته های دیگران برم، من اونچه خودم دلم بخواد انجام میدم. در برابر تصدیق نیکویی ها، تکذیب نیکویی هاست. میگه اینم فسن و یسر حل الاسرا، اینم به اسرت میفته، به سختی میفته. خودش یعنی روشی که انتخاب میکنه، راهی که انتخاب کرده، این راهی است که او رو به بن‌بست ها میکشونه. بنابراین عبادت یعنی همین، عبادت وجود خود رو هموار کردن برای خدمت به مردم، برای تقویت اراده تقوایی خود، سلف کنترل خود، و برای پذیرش اونچه که حق زیبایی، حسن و نیکویی در جهان هستی.
خیلی متشکرم. با توجه به این تعریفی که از عبادت شما کردید و این در خطاب به انسان‌ها هست و اینکه باز کنن خودشون رو، پذیرا بشن به اصطلاح آنچه که مثبت هست و گرایش پیدا بکنن در جهت نیروهای مثبت. عادتاً اگر یک همچین نیروهایی وجود داریم، برای باید برای همه موجودات
بله
باشه. و میخواستم ببینم آیا این درست هست که این اثرات، این به اصطلاح عبادت رو میشه بستش داد به خارج از انسان.
دقیقاً بله. حالا البته انسان چون یه موجود مختاریست، آزاد، انتخاب میکنه دیگه، ولی در اشعار عرفای ما هستش، میگه که آدمی منکر ز تسبیح جماد، آن جماد اندر عبادت استاد. یعنی همه موجودات استادن در عبادت، یعنی یاد گرفتن، فهمیدن، در ذرات وجودشون، در ساختارشون هست که وجود خودشون رو رام و هموار خدمت کنن. این درخت سیبی که میوه میده، اون عبادتشه. عبادتش یعنی هموار کردن ساختار وجودی خودش، برای اینکه اگر آبی مصرف میکنه، مواد عالی خاک رو میگیره، نور خورشید رو میگیره، اکسیژن هوا رو میگیره، محصولی بده. اون عبادتشه، وجودش رو همبار کرده برای یک کار طبیعی که در وجودش قرار گرفته. انسان هم همینجوره. البته عارفان ما اینو به زبان خیلی شیرینی گفتند که منظور اینه که همینطور که یه نفر وقتی عاشق هست، وقتی یارش میرسه چگونه آب و جارو میکنه، خونه رو آماده میکنه، یا یه مادری پدری که فرزندش از سفر دور میرسه چقدر ذوق داره، مشتاق، در واقع در خانه رو باز کرده، همه جا رو آماده کرده، میگه نسبت به حقیقت، به زیبایی، نسبت به خدا، وجود شما این حالت رو داشته باشه. برای تا این یادداشت کرده بودم، این خیلی چیز زیبایی است از مولوی. میگه آب زنید راه را. قدیما وقتی مهمون می اومد آب پاشی میکردن جلو در خونه رو. آسفالت که نبود، خاک بود همه جا، برای اینکه یه تراوتی بگیره، یه بوی آب پاشی بلند بشه، یه صفایی خنکی بده. میگه آب زنید راه را، هین که نگار میرسد، مژده دهید باغ را، بوی بهار میرسد، که از رخ نور بخش او نور نثار میرسد، غم به کنار میرود، مه به کنار میرسد، باغ سلام میکند، سرو قیام میکند، سبزه پیاده میرود، غنچه سوار میرسد، چون برسی به کوی ما، خاموشی است خوی ما، زان که ز گفتگوی ما، گرد و غبار میرسد. ببینید رسیدن به یه آرامش، استراب ها کنار رفتن، اینجا دیگه برسی خاموشی، آرامش، گرد و غباری نیست. بنابراین آب زنید راه را، نگار داره میرسه، بهار داره میرسه. ببینید این یه وصف حالت انسانه، یه روح انسانه که مشتاق، شیفته است، منتظره در یه چیزی که به امید او هست، به آرزوی او هست. حالا این رو در قالب یه رابطه یار نگار داره میگه که چگونه آدم شیفته اونه. میگه وجودتون رو اینطوری، دروازه وجودتون رو باز کنید، درها رو باز کنید، پنجره رو بگشایید، راه و آب بزنید، که در وجودتون درست مثل این که نگار میرسه، این صفات خدایی برسه، محبت برسه، عشق، ایثار برسه، لطف برسه، پذیرای این باشین، جذب بکنید. ولی در برابر اونچه که نماد ابلیس شیطانیه، در رو ببندید، هرگز استقبال نکنید. معنای عبادت دقیقا همینه، در واقع رسیدن به اون آرامش و استقبال از ورود یار به خانه دل، یا زنبوری که حامل شهد گله و کندوی عسل جان. در واقع
خیلی ممنون آقای بازرگان، این تعبیر زیبایی رو که از عبادت از زبان عرفا میشنویم و مولوی رو شما ذکر کردید، قاعدتا به نظر نمیاد که زور و اجبار و حتی تکلیف در قبالش وجود داشته باشه، و اونچه که با دل سر و کار داره معمولا قربتی داره با غریبه هست، با زور. ولی اونچه که در عمل دیده شده در طول سالیان زیاد، عبادت خداوند توسط مبلغین دینی همیشه با زور و اجبار بوده و تکلیف هم داشته. اگر توضیح در این مورد بفرمایید کمک بکنید.
ممکنه بعضی اجبارها تو زندگی خب پیش بیاد، ولی این اجبار همیشه توأم با انتخاب خود انسان میتونه باشه. آدم خب در مدرسه انتخاب کرده خودش میخوام درس بخونم، میره مدرسه. دانشگاه خودش انتخاب کرده، در کنکور شرکت کرده، رشته تحصیلیش رو انتخاب کرده، ولی خب دنبالش یه اجبارهایی میاد دیگه. تو که حالا میخوای پزشک بشی مجبوری این درس رو بخونی، این کارا رو بکنی، بیمارستان بری. در واقع اجبار هستش تو زندگی، دلخواه این نیست که آدم همه کاری بکنه، ولی در واقع اجبارهایی است که آدم به پای خودش رفته، خودش دوست داشته، انتخاب کرده، به جان خریده اون سختی های راه رو. حالا یه کسی با میل و رغبت اومده یه آیینی رو پذیرفته، طبیعتاً پذیرش هر آیینی ایجاب میکنه که یک سلسله کارهایی رو انجام بده دیگه. این خیلی فرق میکنه که طرف دلش تسلیم نیست، نمیخواد، ولی به زور او رو میخوان مجبور بکنن که یه آدابی رو انجام بدن. اتفاقا یک دو تا از ابیات زیبای مولوی هم از که همین رو نشون میده. میگه فرض لازم شد عبادت عشق را، آخر بگو. میگه عبادت فرض واجبه که با عشق توام باشه، آخر بگو فرض و ندب و واجب و تعلیم و استلزام کو. مگه میشه در کار عبادت استلزام، یعنی خواست الزام یا اجبار باشه یا فرض است که چنین بکنه؟ میگه عشق بازی های جان وانگهی اکراه و زور، عشق بربسته کجا، یعنی عشقی که وابسته باشه نه عشق آزاد. وی ولی اکرام کو، این در دیوان شمسه، این کرامتی که خدا داده کجا، و اینی که در مسائل مربوط به دین به عبادت آدم بخواد بگه فرض لاجب واجب باید این کارو بکنی. بارها در قرآن هم هست که به پیامبر میگه که ما انت من المتکلفین، تو از کسانی نیستی که تکلیف بکنی. میگه ما انا من المتکلفین، من اهل تکلیف نیستم. میگه ما انت علیهم به جبار، تو قرآن میگه پیامبر تو جبار نیستی، جبار کسیست که بخواد با جبر تحمیل بکنه. میگه ما انت علیهم به مسیطر، تو حق سیطره نداری. سیطره از ریشه سطر، یعنی دیکته کردن، تو دیکتاتور نیستی، حق نداری که دیکته بکنی. میگه تو وکیل نیستی، ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل نیستی، ما کار بندگان رو به تو نسپردیم، تو هر جوری میخوای. در یه جای دیگه حتی از زبان حضرت نوح میگه ان نلزمکموها، مگه ممکنه ما پیامبران الزام به کار ببریم؟ و انتم لهو کارهون، در حالی که شما کراهت دارید، نمیپسندید. با زبانهای مختلف میگه پیامبران اهل تکلیف نیستن، اهل الزام نیستن، وکالت ما بهشون ندادیم، اینا حق سیطره ندارن. فقط میگه شما بشیر و نذیرین، بشارت بدید به راه‌های خوب، هشدار بدید، آگاهی بدید از این راه‌های خلاف و خطایی که هست. میگه خودتونم شاهد باشید، شاهد این مدل، نمونه، الگو، رول مدلی که مردم ببینن، مشاهده کنن. میگه یا ایها النبی، ای پیامبر، ما تو رو این چنین فرستادیم و ما ارسلنا که الا شاهدن، تو شاهد نمونه ببیننت، و مبشرن، بشارت دهنده و هشدار دهنده، و داعیان الله، دعوت کنی مردم رو، دعوت که با فحش و ناسزا و مشتگره کرده نمیشه، و سراجن منیرن، تو مثل یه چراغ نورانی باید باشی، چراغ که دست کسی رو نمیگیره بکشه به سمت یه راهی، چراغ خودش روشن میکنه مسیر رو، در واقع روشنی میبخشه، دیگه مردم خودشون در واقع دارن انتخاب میکنن. این کلمه عبادت در قرآن بیش از همه توی سوره کوچیک قرآن اومده، سوره اولیه، سوره ایست به نام کافرون، 8 بار این واژه در 2 خط اومده. میگه قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یه کسانی که انکار میکنین قبول نداری، نه من وجودم و رام و همواره اون بت‌های شما میکنم، نه شما، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابدون ما اعبدتون. 8 بار این تکرار میشه. لکم دینکم ولی دین، راه شما برای خودتون، راه منم برای خودم، یعنی زوری نیست، اجباری نیست، تو مسیر خودتو برو، منم مسیر خودم، نه تو وجودت آماده است، علاقمنده و مشتاقه که این حرفایی که من میگم بپذیری، نه من تو اون راه میرم، برای من تو راه خودتو برو، منم راه خودم میرم، زور و اجباری نیست. حالا به هر حال اینا در واقع سرچشمه‌ای است که گفته شده، ولی دیگه در طول تاریخ یه عده‌ای رو تعصب فکر میکنن که میتونن دیگران رو به هر قیمتی به اون راهی که خودشون تشخیص میدن بکشن، و نتیجهش هم دیدیم دیگه، که این تردیدی دیگه نیستش که چه نتیجه و محصولی به بار میاره.
تشکر. آقای بازرگان، دیده شده که نظامات سیاسی سعیشون بر اینه که جامعه رو از طریق یک سری الزامات دولتی به عبادت خدا بکشون، وادار کنن. و این عادتا با این زوری که انجام میشه، اجباری که میاد، تکلیف هم میاد، و این با اون عبادت به اصطلاح عاشقانه ای رو که صحبتش رو در چند دقیقه گذشته کردیم، با اون مکانیزم تطابق نداره. حالا این واقعا آیا این درسته؟ به اضافه این که این مسئله اصلاح اصلاح ظواهر که از طریق این عبادات اجباری اجرا میشه، آیا این کمک میکنه که به اصطلاح عبادت باطنی به انجام برسه؟
بله خب مسلماً نه، در یکی از برنامه هم به خاطر دارم که این بحث رو یکی دیگه از بینندگان مطرح کرده بود. بله ممکنه که ظواهر جامعه خیلی هم دینی بشه، ولی آیا دین یا اصلاح اخلاقی جامعه با ظواهر هستش؟ مردم یاد میگیرن که چگونه ریاکاری بکنن، نقش بازی بکنن، به تناسب محیط یه جوری عمل بکنن، تو خانه یه جورن، تو مدرسه یه جورن، تو خیابون یه جورن. جامعه یاد میگیره، پیچیده میشه. از اولین چیزایی که آدم در یه سفر خارجی وقتی از ایران میاد به چشمش میخوره، به نظرش میاد چقدر مردم دیگه سادن، مردم اروپا یا امریکا چقدر سادن. این پیچیدگی که ما تو این کشورهای دنیا سوم پیدا میکنیم، چون انقدر مجبوریم صبح تا شب تغییر موضع بدیم، آدم به رنگ محیط دائما در میاد، مثل بسیار از سوسمارای چیزایی که هی رنگ عوض میکنن هر جا که میرن، چون دائما احساس ناامنی و خطر میکنن. یعنی یه نوع پیچیدگی و ذهنیت ریاکارانه و نفاق به وجود میاره که از نظر دینی اینو به شرک میگن، که آدم خدا رو قبول داره، اخلاقش اینطوری متناسب با جریانات و منافع و مصالح روزانش تغییر میکنه، این دیگه شخصیت ثابتی نداره. یعنی بدترین چیز اینه که شخصیت آدم ها از بین بره، آدم ها اون احساس امنیت رو نکنن، نتونه حرف واقعی خودش رو بزنه، احساس ناامنی بکنه. این دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، هیچ کسی حرف راست رو نمیزنه، همه مجبورن چند پهلو حرف بزنن که اگه خطری متوجهشون شد این رو توجیه بکنن. بنابراین توی جامعه‌ای وقتی که صداقت رخت بسته باشه، امانت از بین رفته باشه، نه تنها در رابطه ملت و مردم، طبقات مختلف مردم هم با هم دیگه نمیتونن درست کار کنن، در اقتصادشون، در روابط تجاریشون، نمیدونم در کار و کسبشون، تو همه چیز دچار مشکل میشن. یعنی در واقع یک خورس، یک آفتی است که به جان جامعه میفته، این بدنه جامعه رو از درون میپوسونه. اینی که آزادی همیشه باعث میشه که یه خون تازه‌ای به بدن میاد، مردم اعتماد پیدا میکنن و همه چی سر جای خودش قرار میگیره.
تشکر. آقای بازرگان، خواهدتن عبادت خداوند با عبادت شیطان یا ابلیس هر کدوم رو استفاده بکنیم یه تضادی با هم دارن، یا اون مثالی که شما زدید از مولوی که یا واسطی خانه دل رو جارو کرد برای اصطلاح خداوند و یا اصطلاح کارهایی انجام داد که طرف ابلیسی داره.
بله.
جنبه ابلیسی داره. قاعدتا اگر هوا انسان حواسش نباشه، آفتی در این مورد عبادت درگیر خواهد شد. یعنی عبادت هم خودش آفتی داره که آگاهانه یا ناآگاهانه ممکنه ما را از این خط به اون خط به اصطلاح بیاندازه.
دقیقا دیگه عرضی که کردم، ببینید عبادت در واقع یه امر بیرونی نیست که نمایش یک سلسله آداب و به حال عملیات دینی باشه، یه رابطه قلبیه، قلب رو باید هموار کرد، این قلب باید راهی باشه که آب بزنه آدم برای ورود یار، پرده ها رو کنار زده، پنجره رو باز کرده، میخواد این آفتاب بیاد در داخل خانه. مجموعه رفتارهایی که در رابطه با مردم داره، با خالق مردم داره، با خودش داره، این پنجره وجودیش رو باز میکنه که این نور خورشید بیاد در درون خودش. حالا اگه فقط ظواهر این کار رو انجام بده، این اتفاق نیفتاده، وجودش را هموار نشده، مشکل اصلی در واقع استکباره، یعنی خود بزرگبینی، استعلاست. در جوامعی که این منیت ها حاکم میشه، تعبد و عبادت شکل نمیگیره. در واقع گره اصلی همینجاست. در یه جامعه براخره یا خدا حاکمه، یعنی حق و حقیقت، حالا به تعابیر امروزی جوامع مدنی قانون حاکمه، این حساب و کتاب و نظمی هست. در جوامعی که قانون نیست، قانون در واقع تابع مصلحت قدرت دستگاه قضایی دادگستری وجود داره، ولی یه چماقه، یه حربه است که هر کسی رو بخوان از طریق دستگاه قضایی سرکوب میکنن، کنار میذارن، اسمش هم اینه که خلاف قانون انجام دادیم، ولی هیچ وقت علیه خودیا به کار نمیبره. چاقویی است که دستش هیچ وقت علیه خودش نیست، همیشه علیه دیگران هستش. خب تو جامعه‌ای که این چنین باشه، طاغوت به وجود میاد. طاغوت اصطلاحاً یعنی طغیان. ما حالا تصورمون تو فرهنگ جامعه ما فکر میکنیم طاغوت مثلا حتما باید تاج داشته باشه، در حالی که شیخ و شاه نمیشناسه طاغوت. طاغوت با هر لباسی، از هر طبقه ای، هر انسانی که ادعای سلطه‌گری بیش از اون حد مجاز و قانونی که قانون بهش اجازه داده بکنه، ادعای ولایت مطلقه بخواد داشته باشه، حالا تحت هر عنوانی، دعوا سر کلمات واژه ها نیستش که یه عنوان دینی واژه دینیه، یا اینکه بگه مثلا اهورامزدا به من این اختیار رو داده، مثلا شاه سایه خداست، نمیدونم انواع این چیزا که ما دیگه در تاریخمون آشنا هستیم. این تقابل وقتی که به وجود بیاد بین طاغوت و ملت، این نتیجهش یکیه دیگه، فرق نمی کنه. آنچه که در قرآن هم توصیه شده میگه که شما اقوال رو بشنوید، یه آیه ایست که خیلی معروفه، میگه اونایی که قول رو میشنوند از بهترینش تبعیت میکنند، یعنی یه نوع آزاد فکری. این آیه قبلش رو متاسفانه نمیخونن، میگه والذین یجتنبون طاغوت، اونایی که اجتناب میکنن از این طاغوت ها بخوان تعبد بکنن، یعنی سرسپرده بشن، وابسته بشن بدون چون و چرا، و برمیگردن به سوی خدا، یعنی به جایی که وابسته این نظامات بشن به خدا برمیگردن. میگه خوش به حال اینا، فبشر عباد، اینایی که به جایی که طاغوت زده باشند اقبال رو یا قول رو میشنوند، یعنی اهل آزاد فکری هستن. یستمعون القول فیتبعون احسنه، قول رو میشنوند از بهترینش تبعیت میکنن. به شدت در آموزش های قرآنی اجتناب از طاغوت ها، حالا در هر لباسی، هر صنفی، مورد تأکید قرار گرفته. بارها انتقاد شده از پیروان مذاهب گذشته که اینا عبدت طاغوت بودن، خیلی هاشون عبدت طاغوت یعنی برده طاغوت، طاغوت زده. حالا ما میگیم شیخ پرست، شاه پرست، نمیدونم، اینا که دنبال قدرت روزگارن، میخوان خودشونو به یه جایی بند کنن، بند نافشونو، که اینا زندگیشون دیگه تأمین بشه. این در واقع بدترین حالت کشتن شخصیت یک انسانه که از خودش بیاد بیرون، وابسته به یک انسان دیگه‌ای مثل خودش بشه. میگه آدم از بی‌بصری بندگی تا بندگی آدم کرد، چون بصیرت نداشت بنده ی آدمی شد. گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد، اون عقلش، اون وجودش یه گوهری داشته ولی این گوهرش رو نظر قباد و جم پادشاهان یعنی کرده. میگه مگر از خوی غلامی ز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. به چه زبان ساده‌ای این حقایق و بزرگان و عارفان ما گفتند، ولی همچنان این مشکل شخصیت‌های کاریزما که توی جوامع دنیای سوم به وجود میان و دل و دین انسان‌ها رو می‌ربایند همچنان وجود داره.
تشکر آقای بازرگان. چنانچه که موقعیت اجازه بده، یعنی آزادی‌های وجود داشته باشه که انسان‌ها، مردم یک جامعه، بتونن با اون تعریف اصلی عبادتی که اصیل عبادتی رو که صحبتش رو کردیم اجرا کنن، و جامعه هم اون گشایش رو ایجاد بکنه که دلش رو باز کنه برای اون نوع عبادت. حالا در قبال این یک تنوعی ایجاد خواهد شد، یک تکثری خواهد بود که اینا به خاطر که انسانی هست یه مقدار با هم متفاوته، هرچند که در مجموع کار درستی هست. حکومت ها بعضی وقتا این مسئله دارن، میگن این تکثر باعث وحدت نمیشه و چنانچه که اون نوع عبادته که به اصطلاح عرف هست و انجام میدن، حداقل اون ایجاد وحدت بکنه در مردم. این نوع طرز تفکر وجود داره. می‌خواستم ببینم شما هم در این مورد فکر کردید در که
بله خب ما نتیجه شو میتونیم ببینیم دیگه. میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب دیگه، استدلال نمیخواد دیگه. خب اینی استدلالی که برای اینکه وحدت باشه همه متوجه یه نفر بشیم، یه نفر دستور میده یکی رو بزرگش بکنیم، فرمان میده رومین رد بشیم، خب میشیم دیگه. مثل کندوی زنبور عسل موریانه همه در واقع یه ملکه داشته باشیم. این استدلال از قدیم هم بوده، یادتونه قبل از زمان مصدق هم فلسفی این استدلال رو در بین توده های مردم میکرد که مگه موریون ها، مگه نمیدونم مورچه ها، مگه زنبور ها شاه ندارن، چرا ما نداشته باشیم. این یه طرز تفکره که برای اینکه اختلاف و دو دستگی نباشه همه پیرو یک نفر باشیم. اول انقلاب هم این شعار بود دیگه، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. یادتونه که یعنی این یه اندیشه هستش که ظاهرن هم به نظر درست میاد، ولی انسان آخر محصول کارخونه نیست که همه یه جوری فکر کنن. ما که زنبور و مورچه که نیستیم، بخیر انسان ها فکر دارن، اندیشه دارن. میتونیم مقایسه کنیم. حالا آقایونی که میگن این شیوه بهتره که همه به ولایت یک نفر سرسپرده بشیم، خب نتیجه جوامع این چنینی میشه. کره شمالی رو، شوروی سابق و ایران امروز ما رو، یا کشورها که همچین سیستمی دارن، مقایسه کنیم در زمینه‌های مختلف رشد، پیشرفت‌هایی که انجام شده، ببینیم هر کدوم به کجا رسیدن. این که دیگه فلسفه نیست، مسئله ریاضی نیست، پیچیدگی نداره. ببینیم در این رقابت‌های جهانی آمار تو همه رشته‌ها هم هست، هر کسی تو هر زمینه‌ای بخواد میتونه دقیقاً بررسی بکنه کی در کدوم رده کجا قرار گرفته، حتی ورزشش، حتی هنرهاش. خب اینا رو میشه رفت مقایسه کرد. آیا این جوامع بسته ای که همه رو کانالیزه کردن تو یه حزب یا یه نفر، بوت کردن یه نفر رو، حالا تو هر سیستمی، اونا بهتر به نتیجه رسیدن، یا اینا که جامعه رو باز کردن به خود مردم سپردن، کجا پیشرفت کرده دیگه؟ این خیلی مثال به نظر من ساده ایه، یک راه ساده است که هر کسی میتونه این رو خودش امتحان بکنه، ببینه یا قبول بکنه دیگه.
تشکر آقای بازرگان. این مسئله طاغوت زدگی که اشاره کردید که درگیر فرهنگ یک جامعه میشه، قاعدتا شرق خیلی مبتلا بوده به این مسئله و این معمولا یه حالت آفت ملی رو میشه گذاشت و که این آفت ملی هست، مهم نیست که چه زمامداری وجود داشته باشه، یعنی همش هم بگیره گردن زمامداران بذاریم، ممکنه که یه چیز مناسبی نه، هرچند که اونها میتونن در جهت زدایش از بین بردن این طاغوت زدگی کمک کنن، ولی خب خود ملت هم نگهبان این مسئله باید باشن، آماده باشن برای از بین بردنش.
بله دقیقا. یعنی خب خیلی راحته که آدم تمام تقصیرها رو بندازه گردن یه نفر یا یه جریان یا یه خط فکری. خب این مشکل ملت حل نمیشه دیگه، در واقع از یه چاله میافتیم به یه چاهی. هم مشکلی که قبل از انقلاب داشتیم خب دو مرتبه به صورت خیلی شدیدتر تکرار شد. چه فرقی میکنه که دعوا که سر افراد، سر سیستم ها نیستن، سرنوشت یه جامعه باید کلن تغییر پیدا بکنه. مشکل اینه که باید تلاش کرد که روحیات عوض بشه، در واقع مردم از درون متحول بشن تا بشه یک کاری انجام داد، وگرنه غیر از این در واقع همینطوری میمونن. حالا بعضی از تعابیر یا درس های آموزشی که تو این مکتب هست، فرض کنید من یه سخنی از یکی از بزرگان دین شنیدم و میگه که هر کسی به هر ناطقی گوش بکنه، گوش دل بسپره، در واقع من اسقا الا ناطقن فقط عبده، او رو عبادت کرده. یعنی میگه شما، منظور اینه که در هر مجلسی میرید در واقع خودتون میرید میشنوید، فکر میکنید، اندیشه میکنید، تجزیه تحلیل میکنید، خوباشو میگیرید، بعداشو نمیپذیرید. ولی اگه کسی از اول توی مجلسی وارد میشه اصلا دل داده، تسلیمه. وقتی وارد میشه همچی میخواد ببله، یعنی انقدر شخصیت کاریزمایی او گرفتتش، هنوز صحبت نکرده گریه میکنه، شیفته شده، چارچشمی داره به چهره او نگاه میکنه. این میشه تسلیم دل، یعنی تمام دروازه دل رو همه رو باز کرده، خودش رو یک سر تسلیم او کرده. میگه این معناش عبادته، تو او رو داری عبادت میکنی. من اسقا الی ناطق، به هر ناطقی اگر این حالت رو داشته باشی انگار او رو عبادت کردی. در واقع خطر و مشکل اینجاست. یا میگه که کسی اگر من قضا حق من لا یقضا علیه، کسی حق کسی دیگه ای رو که او هیچ وقت حقش رو انجام نمیده انجام بده، او رو عبادت کرده. یعنی همیشه انسان شخصیت خودش رو باید داشته باشه. دلیل نیست که آدم در بست خودش رو وقف یک گویندهی بکنه، تصورش بر این باشه که هرچی او میگه درسته. یا کسی رو که هیچ وقت حقوق این رو رعایت نمی کنه بخواد این یک سر رعایت بکنه، یعنی اصلا معنی نداره. این دارم میشه برده او، زرخرید او. بس اصلا این فرهنگ باید تعلیم داده بشه که تو نسبت به هیچ کس، اگه شاگرد مدرسه هم هستی، معلمت، استادت هم اشتباه داره میکنه، انقدر شخصیت داشته باش، بلندشو بگو، با ادب البته، با متانت، با حکمت باید گفت. بچه هم باید از بچگی شخصیت پیدا بکنن، اگر پدر مادرشون یه کار خلافی هم کردن با نهایت ادب بگن اون چی که به ما تعلیم میدین این کار شما اینطوری نبود. پدر مادرم باید کاملا بپذیرن، حتی آفرین هم بگن به بچهشون. تو محیط کارم همینطور. وقتی یه جامعه از اول دیکتاتوری هست، سرکوب هست، هیچ شاگردی به معلمش نمیتونه این ایراده بگیره، هیچ کارمندی هم به مدیرانش توی مدرسه توی اداره نمیتونه بگیره. طبیعتا این یه جهاد ملی میخواد، یک تلاش همگانیه، از همه اجزای جامعه این باید بجوشه، همه باید این شخصیت رو بتونن منتقل بکنن به دیگران، پذیرای انتقاد دیگران در ارتباط با خودشون باشن. اگر این چنین باشه طبیعتا اینا هم وارد جامعه میشن و این محصلین و دانشجویان و توی بخش‌های مختلف دولتی میرن، به قدرت هم برسن دیگه، تمرین کردن دیگه. شما ببینید تو همین جوامع غربی، من حالا کاری ندارم هزار جور عیب و ایرادی که دارن، ولی چقدر راحت همه چی رو زیر سوال میبرن. بدترین سخنان راجع به رؤسای جمهورشون میگن. حالا ما میگیم تو مملکتون تضعیف رهبریه، بزن ببند بکش، ولی کانالای تلویزیونی میگن، نشریات مینویسن، حتی دست میندازن، جوک میگن، کاریکاتور میکشن، ولی آب از آب تکون نمیخوره. راجع به دینم همینطور. مسیح باز مصلوب که این فیلم تهیه کرده بودن، اصلا کل اعتقادات مسیحیت و اون دیدگاهایی که راجع به حیات مجدد مسیح، همه اینا رو زیر سوال میبرن، فیلم تهیه میکنن، ولی آب از آب تکون نمیخوره تو جامعه. برای اینکه یاد گرفتن این آزادی رو، اونایی که اعتقاد دارن برای دیگران هم قائل هستن، اونم حق داره که اونطوری بگه، بنویسه، فیلم تهیه کنه، سی دی پخش کنه، در هر جا میخواد. و اتفاقا میبینیم دین احترامش، ارزشش تو این جوامع بیشتره، و برعکس تو جامعه که دین رو به زور حقنه کرده باشن به مردم، نذاشته باشن اونایی که مخالفن اظهار نظر کرده باشن، اصلا دین بی اعتبار میشه، دین اون اعتبار و منزلتش و حرمتش رو از دست میده. حالا که نمیذارن حرف منطقی بزنه، اون توهین میکنه، فحش میده، در درونش تنفر و انزجار به وجود میاد. هر جا دستش برسه صد برابر اون چیزی که میخواست بگه یا بنویسه، حالا میگه پاشو بذاره از مرز بیرون. خب این چیزی رو حل نمیکنه در بلند مدت. عملا شما ببینید تو این کشورهای غربی یا جایی که به هر حال برخوردار از یه درصدی از آزادی هستن، به مراتب احترام مقامات دینی، کلیساها نمیدونم یا این تبلیغات دینی بیشتره تا جایی که فشار و زور و اجبار هستش.
تشکر. آقای بازرگان، در دقایق پایانی شاید بعد نماشه اشاراتی بکنیم به آیات دیگری از قرآن علاوه بر سوره کافرون که شما در مقدمه صحبتش رو کردید، اشارهی باشه به این که محلی در یک زمان دل یک انسان نمیتونه جایگاه دوگانه داشته باشه. یعنی در یک زمان شما هم بتونید توحید و اون عبادتی رو که تعریفشو کردید داشته باشید و همزمان شرک هم توش باشه. این دوتا هم نمی گنجه قد. ممکنه در یه زمان یکی باشه، در یه زمان بعدیه که یعنی انسان بین این دوتا
بله
به اصطلاح سفر کنه.
دقیقا، یعنی مشکل اصلی همه شریعت ها دین ها مسئله شرکه. کسانی که زمان پیامبر اسلام بودن هیچ کدوم منکر خدا نبودن، خدا پرستی در اون جامعه بود، مسئله شرک بود. یعنی علاوه بر پرستش خدا معتقد به دخالت نیروهای حالا بت‌ها رو سمبل فرشتگان می‌دونستن، فرشتگان هم دختران خدا، معتقد بودن که ما باید به اونا متوسل بشیم، شفاعت اونا رو مثلا بپذیریم، اونا واسطه ما پیش خدا بشن. میگفتن ها اولائه شفعاء اونا عند الله، این بت‌ها اینا شفیعان ما نزد خدان، ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی‌کنیم، الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی خدا. قرآن به شدت اینو رد میکنه، میگه همه پیامبران آمدن گفتن لا تعبدوا الا الله، اگر هست تو جهان یکیه، یه نیروه، نمیتونه این تنوع باشه، در یک دل به تعبیر شما دو تا عشق نمیگنجه. کدوم خانومی حاضره که شوهرش یک همسر دیگه هم داشته باشه؟ در دنیای خودمون هم همینطور هست. کدوم مردی حاضره که همسرش با یه مرد دیگه هم باشه؟ در عالم وجود بالاخره یه نظامه، یه قانونه، نمیتونه دوتا قانون با هم 100% یکی باشه. اگه یکی باشه که خب یه دونه است، یه نیروه دیگه. بنابراین نمیشه که آدم خداپرست خالص باشه. هر مسلمونی که اهل نماز باشه روزی 10 بار میگه ایاک نعبدو، فقط من نسبت به تو حالت تعبد دارم، یعنی در برابر تو پنجره وجودم بازه که نسیم رحمت تو بیاد. میگه حتی پیامبر، حتی امامان، حتی بزرگان از اونا یاد میگیرم، درس میگیرم، ولی نسبت تو، در برابر تو من فقط حالت تعبد دارم. همه 10 بار میگن حداقل، ولی به لوازمات معنایی این جمله کمتر آدم ها توجه دارن دیگه. همه برنامه پیامبران مسئله شرک و توحید بوده، نه خداپرستی. هیچ پیامبری من ندیدم در قرآن که آمده باشه برای اثبات خدا. هیچ پیامبری نیامده بگه خدا رو بپرستید. همیشه مسئله مبارزه با یه مذهب آلوده خرافات زده بوده و این حشو و زوائد و کنار زدن، این ابر رو از جلوی خورشید حقیقت کنار زدن، برای که مردم با نور اصلی آشنا بشن. آفت اصلی در واقع شرک بوده. علت عقب افتادگی جوامع دیندارم همین شرک زدگیشونه. یه درختی که تمام وجودش رو آفت گرفته و خودش هم متوجه نیست، خب میوه نمیده، محصول نمیده. و اینی که همه تعجب میکنن که چطور بعضی از جوامع دیندار هستن ولی آمار فسق و فجور و فساد و دزدی و نمیدونم همه یه چیزایی که ذمائم اخلاقی هست در اونجا از همه جا بیشتره، حتی از کشورهایی که بیدین هستن. به این نتیجه آدم میرسونه که نه، اونایی که بیدین هستن اصل و اساس دین و که اخلاق با حسن روابط با صداقت با امانت با وجدان کاری کنار گذاشتن، نه الزاماً اونایی که اسم دینی روشون دارن دینی عمل میکنن. حالا یکی شناسنامش یه جامعه این چنینه، یک جامعه‌ای در واقع برعکس ادعای دینی هم نکرده ولی اون رفتارهای دینی که در واقع لازمه، حالا به هر ترتیب کاربرد عقلانیتشون یا هر چی رو اونا بهتر رعایت میکنن. در واقع اون چیزی که برمیگرده به عملکرد انسانه. انسان‌ها همه چی رو میتونن خراب بکنن، همه چی رو هم درست بکنن. دین در طول تاریخ بدترین خشونت‌ها رو به بار آورده، بهترین خدمت هم کرده، برای اینکه در اختیار بشره، بر اساس اینکه این دست کی بیفته. چاقو دست جراح میتونه بیفته، عمل بکنه میتونه دست یه جنایتکارم بیفته. ما در طول تاریخ داشتیم دیگه، دیدیم هم مسلمان‌ها تا قرن 5-6 10 سرگردن از بقیه جوامع بالاتر بودن از نظر تمدن همه چیز، و اروپا در منتهای جهالت و تاریکی بود در قرون وسطا، و این حالت‌ها به صورت سیکلیک در تاریخ تکرار میشه دیگه. وقتی رفتارهای مردم عوض میشه، اونا با همون دین، با همون شریعت، با همون پیامبر، اونا که هیچ کدوم عوض نشده، این مردم هم که عوض شدن، مسلمان هم که یک کلمه از قرآنشون پیامبرشون عوض نشده، اونا هم همونن. تازه در جوامع مختلف، ما هم اسلام تو عربستان داریم، تو لیبی داریم، تو ایران داریم، تو اندونزی و مالزی هم داریم، آیا اینا یه جوره یه جور عمل میکنن؟ پس این انسان ها هستن که بر حسب طبیعتشون از اون چیزی که در اختیارشونه میتونن نهایت استفاده رو بکنن، خدمتگزار بشن، میتونن که بدترین سوء استفاده رو از اون بکنن. باز به تعبیر قرآن میگه که، به تعبیر مولوی میگه، زان که زین قرآن بسی گمراه شدن. خیلی ها با این قرآن گمراه میشن. قرآن برای اینکه یه ریسمانه، یه تنابه، وین رسن قومی درون چه شدند، رفتن تو چاه. وین رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. با تناب هم میشه رفت ته چاه، هم میشه از ته چاه نجات پیدا کرد. یعنی یه جامعه ای با یه دین، یه فرهنگ و یه قانون میتونه خودش رو به عمق چاه جمکران ببره، میتونه که از یه چاه جهالت هم با همون دین خودش رو از چاه عقب افتادگی و خرافات نجات بده دیگه. بنابراین چرا کاسه کوزه ها رو سر دین بشکنیم؟ این انسان ها هستن که همه چی رو میتونن خراب بکنن، به بدترین حالت ببرن، یا میتونن از اونها استفاده کنن. ما قبل از انقلاب هم قانون داشتیم، بهترین قانونای دنیا بود، ولی هیچ وقت تو ایران دموکراسی نبود، آزادی نبود. همون قانونی که فرانسه و بلژیک داره قبل از انقلاب داشتیم. حالا هم قانون اساسی داریم. این مردمن که اون قانون رو باید عمل کنن. دینم جز قانون چیز دیگه ای نیست دیگه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. تشکر میکنیم از بیننده عزیز که شدن بحث مربوط به عبادت رو اینجا مطرح کنیم، و از همه شما بینندگان عزیز که توجه کردید به این برنامه. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
خب منم خیلی ممنون و متشکرم، هم از شما و هم بینندهی که سوالات رو طرح کردن و هم بینندگانی که در خدمت شما بودیم در این یک ساعت گذشته. شاد و خرسند باشید.